بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف اشتياقي بهم وانتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لما تو شوقا وتقطعت أوصالهم من محبتي. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را واگذار. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ای منی از تو محابت هم ز تو. یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص و بی‌نوا. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناه یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات نه زمان میشناسه نه مکان، نه موقعیت نه شرایط. در هر جا، در هر زمانی، در هر مکانی شما در وسط نماز نام پیغمبر رو اگر بشنوید، همونجا نمازتون رو باید مشغول حمدید، ذکرید، قطع کنید، ذکر صلوات رو بگید و بعد ادامه بدید. در موقع شنیدن نام پیغمبر ولو در نماز باشه، یاد پیغمبر و درود بر پیغمبر هیچ زمان و مکان نمیشناسه. انشالله نمازهاتون رو، مخصوصا رکوع و سجده ها رو، زمیمه این ذکر بکنید. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیمه، یک ذکر صلوات هم بگید که این نمازتون رشد کنه، نمازتون قبول بشه. چاشنی همه چیزاست ذکر صلوات، همه وقت و همه جا پسندیده است. اما در روایات ما میفرماید در شب و روز جمعه خیلی سپاره شده. امام صادق علیه السلام میفرماید 3000 برابر میشه. در یک روایت دیگه میفرماید اگر کسی در روز جمعه 100 بار این ذکر رو بگه، خدای متعال 60 حاجت از حاجتهای دنیا و آخرت او رو برآورده میکنه. یکی از روایاتی که توش خیلی این نکته سفاره شده که ذکر صلوات باعث برآمدن حاجات میشه. شما تو کار پیغمبر باشی، پیغمبر تو کار شماست. شما برای پیغمبر دعا میکنی و آل پیغمبر، اونا هم برای شما دعا میکنن. شما وقتی ذکر و دعاهاتو برای اونا قرار میدی، اونا هم دعاهاشون رو برای شما قرار میدن. چقدر روایت به این مضمون داریم که اگر میخواید حاجاتتون برآورده بشه، به پیغمبر و آلش درود بفرستید، مخصوصا شب و روز جمعه. شب و روز جمعه اعمال مستحبی خیلی زیاده، ولی در میان مستحبات ما باید گلچین کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل فی الجمعه افضل، در جمعه عملی برتر و بالاتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم و اصلاً شب و روز جمعه فضا عوض میشه، درهای آسمان باز میشه، دعاها زود مستجاب میشه. پیغمبر ما فرمود اوف باد بر اون مسلمانی که در طول هفته یک روز کاراشو به خاطر امر آخرتش، امر دینش تعطیل نکنه. شب و روز جمعه تون با بقیه ایام فرق بکنه. در شب و روز جمعه نماز اضافه، دعایی، اجابت درخواست مؤمنین، اطعام، صله رحم، زیارت اموات، برنامه ریزی بکنید. ما حدیث داریم اگه کسی میخواد در طول هفته، فقط میتونه یک بار در طول هفته یک کار مستحبی به جا بیاره، اون کار رو بگذاره در شب و روز جمعه. برادران حضرت یوسف جرم خیلی بزرگی مرتکب شدن، دیگه داستان قرآنی سندش خیلی قرص و محکمه. چه کار کردن؟ بالاترین گناه ها را مرتکب شدن. یکی از گناهانی که خیلی جرمش سنگینه عقد والدینه، یکی از گناهانی که جرمش خیلی سنگینه قطع رحمه، و اینا مرتکب هر دوتای این گناه شدن. انشالله تو جمع ما کسی مرتکب هیچ گناه، خصوصا این دوتا گناه. یه روایت براتون بخونم. روایت داریم خدای متعال بهش رو که خلق کرد، بهش مهمانخانه خداست. چه خبره؟ واقعا ما درک نمی کنیم، باید بریم ببینیم انشاءالله. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. می فرماید در بهش یه چیزایی هست که چشمی تا حالا ندیده، گوشی هم تا حالا نشنیده، به ذهن کسی هم خطور نکرده که چه خبره. خدا بخواد مهمانخانه درست کنه، و از دوستانش میخواد پذیرایی بکنه. اگر بفهمی که چه خبره، یک ذره به این دنیا توجه نمی کنی، یک ذره به این دنیا علاقه نمی، دلبستگی پیدا نمی کنی. مهمانخانه خدا درست کرده، چه مهمانخانه؟ و از این بالاتر روایت داریم خدای متعال بهش رو از نور جمال آقا امام حسین علیه السلام خلق کرده. به نور امام حسین یه صلوات بفرستید. یه محبتی هم آقایون بکنن، چون امشب شب جمعه است، زائرین و عزیزان زیاد آمدن و بیرونم هوا سرده، من نام آقا امام زمان رو میارم، هرچی جاهای خالی جلو هست پر کنید، یه قدم بیاد جلوتر. یا قائم آل محمد، بفرمایید جلوتر، هرچی جا هست جاهای خالی رو پر کنید. عزیزانی که بیرون سرده جا باشه که بیان داخل. یک صلوات دیگه هم محضر امام زمان علیه السلام هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت داریم بهش رو خدای متعال از جلوه و نور جمال آقا امام حسین علیه السلام خلق کرده، و یعنی همه اهل بهش مهمان امام حسین علیه السلام هم. و در روایت داریم زیارت کربلا اونقدر مهمه، انشالله از این فرصتی که راه کربلا باز شده عزیزان استفاده کنن. حالا شبهای دیگه هم در این باره شاید صحبت کردم. اونایی که مخصوصا نرفتن تا حالا، چون یک بارم شده که انسان بره، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بعد از نقل زیارات، روایات فضیلت زیارت امام حسین سلام الله علیه، می‌فرماید این روایات رو کسی مراجعه بکنه استفاده وجوب میشه، یعنی کسی عذری نداشته باشه واجبه بره زیارت. از روایات میفرماید استفاده وجوب میشه. خیلی روایات عجیبی امام از بعضیا گلایه میکنه که چرا شما جفا کردی، چرا نرفتی زیارت امام حسین. میگه آقا خطر داره، میفرماید خطرم داره برو. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمود من میترسم فضیلت زیارت امام حسین رو زیاد بیان کنم، چون اگر همشو بگم مردم دیگه مکه نمیرن، خانه خدا تعطیل میشه. برای اینکه خانه خدا تعطیل نشه، ببین اول خدا به زوار امام حسین نظر میکنه، بعد به حاجیای خودش. آقا شما مهمان تو خونه داری، اول برو مهمانای دیگه رو برس، بعد بیا به مهمان خودت. این خلاف قاعده است. خدای متعال کاری کرده آقا ابو عبدالله علیه السلام که اول به مهمانهای امام حسین علیه السلام میگه پاسخ بدید، حاجاتشون رو برآورده کنید، به اونها لطف بشه، به اونها نظر بشه، بعد به مهمانهای خودش و حجاج خودش. حساب کربلا جداست، جداست هر قدمش. چرا علمای بزرگ نجف، مراجع بزرگ، علمای برجسته این سنت بوده، در محضر آقا امیرالمومنین علیه السلام هستن در نجف اشرف کنار مرقد امیرالمومنین علیه السلام، اما روز پنجشنبه کاراشون رو تعطیل میکردن، بار سفر میبستن، پیاده پا زخم میشد، اذیت میشد، آبله در میآورد. من فکر میکنم اینها پیش خدا خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. گاهی ما از خیلی از عبادتامون هم باید استغفار بکنیم، اما اونی که تو مسیر امام حسین نه، اونجا باید حساب باز کنیم، چون خدا حساب باز کرده. علمای برجسته شب جمعه پیاده را می افتادن روز پنجشنبه که شب جمعه رو برن کربلا زیارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. هر قدمش متوجه چی میگن؟ حقیقتا باور کنید ما این روایات رو درک نمی کنیم. هر قدم که برمیداری یک حج یک عمره. یکی از دوستان میگفت من دیدم یه جوانی یه گاری برداشته، از همین گاریایی که بار میبرن، یه پرچمم روش زده داره میاد. به این تو مسیر دیدمش، گفتم کجا میدیدم؟ یک خانم میام تو این گاری نشسته، یه مقدارم ساک و وسایل. گفت من از مشهد پیاده راه افتادم، این مال چند ماه قبله، اینم مادر منه، از مشهد پیاده راه افتادم دارم میرم مهران برن کربلا. این قدم، حالا از مشهد تا کربلا چند قدم میشه؟ اینا حقیقت داره ها، هر قدمش. امام حسین یه کار استثنایی کرده. خدا هم بعضی جاها هست، بعضی ها یه کارهایی میکنن چک سفید بهشون میدن، یعنی دیگه مبلغ معین نمیکنه، نمیشه برای او حقوق معین کنه، مبلغ معین کنه. امام حسین بی حساب فداکاری کرده، بی حساب گذشت کرده، خدا هم بی حساب، بی حساب. حقیقتا ما درک نمیکنیم، هر قدمش ثواب یک حج عمره است. از این بالاتر این حدیث رو که واقعا بنده درک نمیکنم، این حدیث خیلی مهمه ها. پیغمبر ما میفرماید کسی که به زیارت قبر فرزندم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بره، ثواب 90 عنایت داره. چی میگم؟ ثواب 90 حج من رسول الله رو بهش مرحمت میکنم. به خدا قسم ما این حدیث رو نمیفهمیم. من معتقدم یک سبحان الله پیغمبر شما نمیتونید قیمت بگذارید، یک لا اله الا الله پیغمبر نمیتونید قیمت بگذارید. اصلا ما حدیث داریم یک مؤمن معمولی یک لا اله الا الله بگه، اگه این لا اله الا الله رو یک کفه ترازو بگذارن و همه عالم ماده رو یه طرف، این لا اله الا الله یک مؤمن سنگین تره، میچربه، چون لا اله الا الله میمانه و دنیا از بین میره، اذا الشمس کبره، دنیا تومارش پیچیده میشه. نتب سما که تی سجل للکتب، این باقی اون فانیه. یک مؤمن ما یک سبحان الله و لا اله الا الله شو درک نمیتونیم بکنیم. اون کشاورزی که در بیابان داشت کار میکرد، دستگاه سلیمان و سلطنت سلیمان رو دید، چند فرسخ در چند فرسخ تو آسمان داره میره. سلیمان واقعا ملک و سلطنت عجیبی داشت، دیو و دد و فرشته و جن و انس و شیاطین و طیور و پرنده ها و حیوانات و بیابانی و دریایی و همه در اختیارش بود. خودش خواست یه ملکی به من بده که به هیچ کس نداده باشه. چند فرسخ دستگاه سلطنتیش تو آسمان از این ور به اون ور میرفت، حرکت میکرد. یک کشاورزی داشت کشاورزی میکرد، نگاهش افتاد به دستگاه سلیمان. قدر این حرم آمدنها، یاد خدا، نماز، ذکر، دعا، اینا رو قدر بدونید ها. یه وقت ارزان نفروشیم ها، به خاطر یک متاسفانه، به خاطر این که مثلا حالا پول و پله میخوایم بیشتر در بیاریم، یا میخوایم یه کارهای بیخودی، یا پای فیلم و سریال و برنامه‌های بیخودی میخوایم بنشینیم. مواظب باشیم، ما عمرمون قیمت نمیشه روش گذاشت، قیمت نمیشه. میفرماید نفس‌های شما عمر شماست. نفس المرء خطاه و الى عجله، نفس‌هایی که میکشی داره شما رو معکوس میندازه، قدم به طرف آخرت، قدم به طرف چاله قبر، یعنی هی قدم داره شما رو معکوس میاد، صفر میشه. گفت هر نفس زنفاس عمرت گوهری است، آن نفس سوی خدایت رهبری است. قدر این ساعت ها، این لحظه ها، این موعظه ها، این روزه ها، این گریه ها. به دوستان خیلی سفارش کردم، امسالم میکنم تا آخر محرم و سفر حتما سعی بکنید مجالس روزه شرکت بکنید. نگید ما کار داریم، نگید ما درس داریم، درس و مباحثه وقت زیاده. یکی از بزرگان میفرمود، یه استادی بود میگفت من عاشورا هم درس میخوانم، تاسو هم. امام حسین چیه؟ گفت بعد از عاشورا کور شد. کور که بود من معتقدم. بابا امام حسین همه هستیشو فدا کرده. شما ببینید مراجع بزرگوار تمام هفته ها خونهشون روزه دارن، یا پنجشنبه یا جمعه. در طول این ایام 10 روزه 15 روزه روزه دارن، تمام کاراشون رو تعطیل میکنن. امام حسین عزاداریش و روزخانیش جزو ضروریات دین ماست. شما اگر این رو تعطیل بکنی کل دین پامال شده، مکتب تشیع از بین میره. من تأسف میخورم از کسانی که تو حرم مجلس روزه هست، برید با مجلس روزه 10 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت بشینید، هم موعظه گوش میدید، هم گریه میکنید، هم چای میخورید. حالا شبها جمعیت زیاده نمیتونن، ولی صبح و عصر چای هم میدن الحمدلله تو حرم. خب یه وقت میبینی یه عشقی که میریزی گره باز میکنه، خیلی درستو بهتر میبنی. معنویت میخوایی، دنیا میخوایی، آخرت میخوایی، سعادت میخوایی، هر چه میخوایی در گروی ولایت اهل بیته، در گروی پیوند با این خانواده است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی قروی رحمت الله علیه. ایشون استاد آیت الله بهجت بوده، استاد آیت الله میلانی بوده، خیلی از بزرگان نجف زانو میزدن محضر ایشون استفاده میکردن. آیت الله کمپانی دیوان اشعار هم داره که خیلی دیوان اشعارش عالیه. ایشون اصلا کمپانی که میگفتن پدرش از ثروتمندترین افراد استان اصفهان بوده، کمپانی یه متاعی داشته از خارج وارد میکرده. ایشون پشت پا به ثروت پدرش میزنه میره نجف طلبه میشه و اونقدرم وضع اقتصادیش مشکل بوده که در فقر به سر میبرده. یکی از شاگردای ایشون میفرمودن یه موقع ایشون با خانواده‌اش رفتن مسجد کوفه، معتکف شدن. خیلی تعجب کردم، اعتکاف معمولاً 3 روز 5 روز 10 روز، زن یک ما دو ما آقا معتکف. تعجب کردم، بعضی خصیصین رفتن که تحقیق کردن آقا چرا اینقدر چند وقت معتکف شده، دیدن ایشون مستأجر بوده، اجاره خانه نداشته، وقتش سر آمده، جا نداشته، رفته یکی از اتاقای مسجد رو گرفته اونجا معتکف شده. یه همچین موقعیتی داشته، ولی از نظر معنا، از نظر تقوا، گاهی سجده های 3 ساعتی میرفته. ایشون منزلش پنجشنبه ها روزه داشته آیت الله کمپانی. تمام علما اولیای خدا باید سر بسپارن. اگر کسی از اینجا بره، بابا وقتی پیغمبر میگه انا من حسین، ما چی میگیم؟ ما چی بگیم؟ حسینون منی معناش معلومه، یعنی پیغمبر میفهمد حسینون منی، امام حسین از منه، فرزند پیغمبره، گوشت و خورست و استخوانش از پیغمبره، نوه پیغمبره، جان پیغمبره، قلب پیغمبره، روی همش حسینون منی، این خیلی معلومه. اما اول شخصیت عالم میگه چی؟ انا من حسین، یعنی منم حسینیم، منم وابسته به امام حسینم، یعنی منم باید برم در پناه امام حسین. پیغمبر که بگه یعنی همه هستی، یعنی همه عالم، همه عالم. وقتی که پیغمبر میگه زیارت این آقا 90 تا حج منه، اینا این حدیث ها رو کنار هم بگذارید ببینید چی میشه. انا من حسین، ما چی میتونیم بگیم؟ کدوم نادان میتونه بگه من احتیاج ندارم؟ اول شخصیت عالم میگه من وجودم از امام حسین، برکاتم از امام حسین. انا، ما اصلا اینو نمیتونیم معنا بکنیم واقعا. انا من حسین چجوری شما میتونید معنا بکنید؟ اون کسی که نامش کنار نام خداست، اون کسی که محبوب اولین و آخرین، اول محبوب خداست، انه سید الاولین و الاخرین، درباره پیغمبر ما داره که سرور و سالار اولین و آخرینه. آدم و من دونه تحت لوائی، فرمود حضرت آدم صفی الله و همه انبیا و ملائکه و اولیا زیر پرچم من هست. اون کسی که پرچمدار جهان هستیه میگه انا من حسین، منم حسینیم، منم میخوام خدمتگزار امام حسین باشم، منم میخوام بیام جزء امام حسین بشم، تو این وادی بیام. حضرت زهراش هم همین رو میگه، امیرالمومنین هم همینو میگه، امام حسن هم همینو میگه، همه امام ها همینو میگن. وقتی پیغمبر بگه، مرحوم آیت الله کمپانی رحمت الله علیه پنجشنبه ها روزه داشته تو مجلس روزه. حالا روزه لازم نیست شلوغ باشه، اسم و رسم و مختصر بگیرید. بنده اعتقاد شخصیم رو میگم، با نظر دیگران کاری ندارم. اعتقاد شخصی بنده اینه که تمام دوستان اهل بیت باید تو خانه هاشون هم روزه بگیرن، حالا سالی یک بار بگیرن، روز بگیرن، شب بگیرن، مردانه میگیرن، زنانه میگیرن، فقط چای بدن، لازم نیست شام و نهار بدن. در طول سال بنده عرض میکنم واجبه، چون خانه ای که توش روزه خانه میشه ملائکه میان، شیاطین دور میشن. اول روزه خانم گیرت نمیاد، خودت یک کتاب نوحه بگیر، یه کتاب مختل بگی، فارسی، عربی، هر بلدی، بشین سینه بزن، بچه‌هات هم دور جمع بشن سینه بزنن. به خدا قسم این مجلس
بر خیلی مجلس‌ها تشریفاتی هم می‌کرده رو صدق و اخلاص و پدر خونه سینه بزنه بچه‌ها دورش جواب بدن، خانومش بچه‌هاش بشینن مختل بخونه، روزه بخونه، سینه زنی بکنه، اینا قیمت داره. خانه‌ای که درش ذکر اهل بیت میشه، ما روایت داریم شیاطین میرن کنار، ملائکه میان شرکت میکنن، پر و بالشون رو به اون در و دیوار به اون فرش میمالن، میرن آسمان. ملائکه آسمان میگن که شما چرا نورانی شدید؟ شما مقام و درجه پیدا کردید. میگن ما رفتیم مجلس روزه اهل بیت، مجلس فضائل اهل بیت شرکت کردیم. میگن ما هم حسرت میخوریم، میشه ما هم بر شرکت کنیم؟ میگن مجلس تمام شده، مردم پراکنده شدن. ملائکه بعدی میان خودشونو به زمین به در و دیوار اونجا میمالن تبرک بشن. پرچم امام حسین بیاد تو خونه، یک پارچه بگی تو خونه بزن به یاد امام حسین، یه زیارت عاشورا بگذار، یه حدیث کسا بگذار، یه جلسه 5 نفره بذار، 4 نفره بذار. عرض کردم بیرق امام حسین بیارید تو خونتون، اینو بعدن متوجه میشید چه خبره. ببینید این سیره علمای ماست، تو خونه هاشون هر هفته نوعا روزه دارن مراجع ما، علمای ما بزرگان، ایام مناسبت ها هم که هست. مرحوم آیت الله کمپانی استاد خیلی از بزرگان بوده، یک شاگردش آیت الله بهجت حفظ الله است. ایشون پنجشنبه ها روزه داشته، تو مجلس روزه خودش چای میریخته، خودش پذیرایی میکرده، خودش کفش عزادارا رو جفت میکرده. میگفتن آقا در شأن شما نیست، آقا بشینید شما، دیگران هستن شاگردای شما کفش جفت میکنن. فرموده نه، این نوکری امام حسینه، این نوکری رو با چیز دیگه نمیشه عوض کرد، من باید بیام خودم چای بریزم کفش جفت کنم. در دستگاه امام حسین برید به عنوان نوکری یه جایی ثبت بکنید برای خودتونا، باور کنید این خیلی ارزش داره، این پیش خدا خیلی ارج و قرب و مقام داره. مرحوم آیت الله کمپانی رحمت الله علیه خودش پذیرایی میکرده، خودش خدمت میکرده. درباره یکی از علمای اصفهان نقل کردن، ایشون مجلس روزه داشت تو خونش، معمولاً بچه هاش، شاگرداش، رفقا چای میریختن خدمت میکردن، خود آقا هم دم در میستاد خوش آمد میگفت. یه روز شاگرداش، رفقاش، بچه هاش نیومدن، خود آقا عباشو گذاشت زمین، مجبور شد رفت چای ریخت و پذیرایی کرد و این بر اون بر خودش خدمت کرد. شب خواب دید فاطمه زهرا سلام الله علیها را، حضرت فرمودن شما امروز نوکر ما شدید، یعنی تا حالا آقا بودی ها، نوکری نمیکردی، امروز شدی نوکر ما. دیدی حالا صاحب از حضرت زهرا سلام الله علیها به همه کارامون اشراف دارن، خبر دارن، نظر دارن، نظر میدن، به خواب میان تشکر میکنن، شما نوکر فرزندم امام حسین شدی، مورد نظر مادرش قرار میگیری. مرحوم آیت الله کمپانی رحمت الله علیه ایشون خودش پیرمرد خدمت میکرده به عزادارها، مهمانهای امام حسین علیه السلام، میگفته این کار باید من خودم انجام بدم، این افتخار نصیب به من بشه. مرحوم آیت الله میلانی که از مراجع بزرگواری بودن قبل از انقلاب فوت کردن، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقد بودن که ایشون اعلم مراجع بودن. اگه کسی از علامه طباطبایی میپرسید آقا از کی تقلید کنم، میگو از آیت الله میلانی. خود ایشون هم مشهد مشرف میشدن، میرفتن پشت سر آیت الله میلانی اقامه اقتدا میکردن به ایشون. مرحوم علامه خیلی با آیت الله میلانی ارادت داشتن. آیت الله میلانی یک کتابی دارن به نام قادتونا، فضائل اهل بیت، روایات فضائل اهل بیتشون جمع کرده. در مقدمه اون کتاب پسر آیت الله میلانی نقل میکنه از قول پدرش، که پدر من آیت الله میلانی میفرمودن استادمون آیت الله کمپانی میفرمودن من درس دادم، کتاب نوشتم، درس خواندم، تحصیل کردم، چیکار کردم. این یک فنیه، یک فضلیه، یک فضیلتیه، اما امید من برای آخرت من به اشعاری است که برای اهل بیت گفتن. شما دیوان آیت الله کمپانی رو نگاه بکنید، ببین چقدر عالمانه است، چقدر زیباست. مفتقرا متاب روی از در او به هر سو، به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کنه. چقدر زیبا گفته. بر هم راجب امام زمان غزلها و قصیده های زیبایی داره.
برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. درباره امام زمان، درباره همه امام ها شعر داره آیت الله کمپانی، فرموده بوده من امیدم به این عرض ارادت یکی به اهل بیت داشتم، امیدم به این چیز هست. اولین و آخرین امیدشون در خانه امام حسین علیه السلام. سلیمان پیغمبر در آسمان داره با ملک و سلطنتش عبور میکنه، یک کشاورزی رعیتی نگاش افتاد گفت به 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 به، چه ملکی چه سلطنتی چقدر زیباست. آرزوی دنیا به دلش آمد، هوس دنیا، گفت چه میشه ما هم یه ملک و سلطنت و مقام و پستی پیدا کنیم. به زبان آورد. سلیمان پیغمبر متوجه شد، فرمود بیاد پایین. آمدن پایین، آمدن پیش این رعیت و کشاورز، فرمودن شما چی گفتی، چی هوس کردی؟ گفت دستگاه سلطنت تو رو دیدم هوس کردم، چه ملکی چه سلطنتی. حافظ غزل خیلی زیبایی داره، دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا بنوش باده غم دل ببر زیاد، سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، بر این معامله غمگین مباش و شاد. دنیایی که سودش از بین میره، منفعتش از بین میره، سرمایهش از بین میره، مالکش هم از بین میره، چه خوشی چه ناخوشی. سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، بر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. خیلی زیبا گفته. در فارسی ما یه مثلی داریم، بگیم فلانی باد به دسته، اشاره کنایه به چیه؟ کسی که دستش از همه جا کوتاه، دست خالیه، تو هفت آسمان یه ستاره نداره، آسمان جله، هیچی نداره، میگن فلانی باد به دسته، چون باد و هوا رو که نمیشه تو دست گرفت که، اینو میگن دستش خالیه خالیه. حافظ رحمت الله علیه میگه کسی که دل به دنیا میبنده باد به دسته. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. یعنی هم بر باد حرکت میکرد هم بر باد رفت، همه معنی ها رو منظور کرده حافظ. خیلی فوق العاده بوده حافظ. میدونی حافظ طبع شعرش به برکت امام حسین بوده؟ میدونی یکی از بزرگان توسل به امام حسین علیه السلام پیدا میکنه که آقا طبع شعر حافظ رو به من بدید؟ چون خیلی بلنده واقعا. اونایی که با ادبیات فارسی سر و کار دارن میدونن حافظ در طبع شعر فارسی و در غزل یک کتاز میدانه، غوغا کرده. غلام نرگس مست تو تاجدارانن، خراب باده لعل تو هوشیارانن، تاب بنفشه میدهد طره مشکسای تو، پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، غال و مقال عالمی میکشم از برای تو. در شأن اولیای خدا هم خیلی غزل داره، غزلهاش خیلی فوق العاده است. یه بزرگی توسل پیدا میکنه به امام حسین علیه السلام که آقا شما طبع شعر حافظ رو به من بدید. آقا امام حسین علیه السلام رو خواب میبینه، حضرت میفرمان این عطا و این مرحمت ویژه است، به غیر حافظ نمیدیم، این مخصوص حافظ بوده، به کسی دیگه این حاجت رو نمیدیم. که این طبع شعر بلند، حافظم میگه من هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم، با 14 قرائت قرآن رو حفظ بوده. کی الان کدوم قاری سراغ دارید 14 نوع قرائت حفظ داشته باشه؟ یه نوعش هم براشون سخته، باید مرور کنن یادشون نره. بادت به دست باشد اگر، بیاییم دل به خدا بدیم، دل به اولیای خدا بدیم. قدر این ذکر خدا، توسلها، پیوند با خدا، پیوند با اهل بیت. یه بزرگی فرمود این قاعده هیچ استثنا نداره، غیر از محبت خدا و غیر از محبت دوستان خدا هر چه هست باید از دلت بیرون کنی، باید خانه تکونی بکنی، باید فوت کنی، کف دست بذاری بره، میرن ولی شما زودتر باید ببری. اخرجوا منها قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد شما دلت از این دنیا بکن،
دلت رو از این دنیا بیار بیرون قبل از اینکه بدنت هم بره بیرون. بدن ما رو که میبرن از این عالم. بیا دلت هم بکن، جدا کن از این گل. حیف دل گفتن نه گل. این دل بیا تو گل خانه کنه، تو خاک. اخلد الی الارض و تبع هوا، بیاد به زمین خلود کنه. تو آسمانی هستی، تو عرشی هستی، نه خاکی. خاکی نیستی شما، بدنت از خاکه. بدن شما یه مرکب، یه روش سوار شدی پیاده میشی. روح شما، قلب شما، جان شما از عالم بالاست. انا لله، مال خدایی، همنشین خدا بودی، همنشین اولیای خدا بودی، حالا آمدی تو این مرکب تن، فکر میکنی خاکی هستی. تو عرشی هستی، تو آسمانی هستی، تو الهی هستی. خدا سرتو به طرف بالا، حیوانای دیگه سرشون به پایینه، کارشون خوردنه، علف خوردن و گیاه خوردن و یا حیوانات درنده گوش میخورن. ولی انسان رو سر به بالا خدا خلق کرده. مثل حیوانا سرش پایین نباید باشه، سرش بالاست، یعنی رو به بالا باید بری. گفت تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی. آنچه از تو گم شده است، گر از سلیمان گم شدی، بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی. اگه بدونی که چه گوهر نابی، خدا میگه تو آسمان ها و زمین جام نمیشه، تو دل بنده مؤمن جام میشه. یعنی دل شما تخت خداست، عرش خداست. خدا این حدیث خیلی توش بشارته ها، بزرگان ما شعر کردن این حدیث رو. خدای متعال میگه تو این آسمان پهناور که طول و عرضش رو ما نمیتونیم مثلا اندازه بدیم، میگه تو این آسمان ها خدا میگه جام نمیشه. این زمین به این پهناوری خدا میگه جام نمیشه. لا یسعنی عرضی ولا سمایی. کجا جام میشه؟ کجا میتونم من استقرار پیدا کنم، استقرار معنوی و حقیقی؟ میفرماید ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. تو دل بنده مؤمن جام میشه. یعنی ای بشر، روح شما، دل شما جایگاه خداست. از آسمان ها بزرگتره، از زمین بزرگتره. بدن شما کوچیکه، طول و عرضش محدوده. جان شما، روح شما، همه عالم در مقابلش کوچیکه. مگه امیرالمومنین اون اشعاری که منسوب به حضرت اتحز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. میفهمد شما فکر میکنید جرم کوچیکی هستی، عالم بزرگ در شما پیچیده شده، شما خیلی بزرگی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولاب، میفهمدن این جمله رو تکرار همش میکردن، میفهمودن ما را بزرگ آفریده و بزرگم آفریده. دوبار بزرگ آفریده یعنی خدای بزرگ. خود ما هم خیلی بزرگ آفریده، هم خدای ما بزرگه، هم تمام هنراشو تو انسان پیاده کرده. چرا خدا آسمان، زمین، این همه موجودات رو خلق کرد، نگفت فتبارک الله احسن الخالقین. خدا آسمان درست کرد، زمین درست کرد، حیوان، نبات، گیاه، شجر، جن، دیو، دد، فرشته، نفرمود تبارک الله احسن الخالقین. اما انسان رو که خلق کرد گفت فتبارک الله. انسان رو وقتی روحش رو خلق کرد، ثم انشأناه خلقا آخر، روح که آمد تو این بدن گفت فتبارک الله احسن الخالقین. معناش اینه که احسن المخلوقین رو درست کرده. یعنی تمام نقش نگارات رو جان ما و روح ما خدا خلق کرده. خدا هم ما رو بزرگ آفریده و هم بزرگ آفریده. هم خدا بزرگه، هم شما خیلی بزرگی. آنچه از تو گم شده است، گر از سلیمان گم شدی، بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی. امشب شب جمعه است و منم مختصرتر صحبت بکنم که انشالله هم مراسم مدداهی این شبا حتما تکیه ها جای دیگه هم انشالله شرکت میکنه. سینه زنی بکنید، بذار خسته بشید، بذار عرق کنید، بذار این گناه های ما به برکت این سینه زدن ها و عرض ارادت ها ریخته بشه، سبک بشیم. جسم ما خسته میشه، روح ما سبک میشه. گفت بلای برتن موجب صحت دل است، بعدن هر چی ضعیف بشه روح قوی تر میشه. خیلی غصه نخور، بدن یه مقدار صدمه میخوره، بذاریم بدن برای امام حسین تیکه تیکه هم بشه، هیچ طوری نیست. این حدیث خیلی مهمه، عرض کردم متوجه نمیشیم. پیغمبر ما میفرماد زیارت آقا امام حسین علیه السلام ثواب 90 حج رسول الله را داره. ثواب 90 حج پیغمبر، چه خبره؟ نمیفهم. دستگاه امام حسین رو واقعا باید اظهار کوچکی بکنیم، اظهار عجز بکنیم. شب جمعه پیغمبر ما میفرماد در هر ساعتی خدا 600 هزار نفر رو از آتش جهنم آزاد میکنه. انشاءالله ما هم جزو اونها باشیم. خوشا به حال کسانی که الان کربلا هستن، خوشا به حال اونایی که انشاءالله عازم سفرن، دلشون اونجاست، دارن میرن به طرف کربلا. انشاءالله عزیزانی که هنوز مشرف نشدن، ما حدیث داریم اگه کسی بتونه کربلا بره و نره، در بهش مهمان دیگرانه ها. گفت تو دنیا مستجری کشیدیم، اونجا مستجری مهمان بشیم همش. اگه کسی بتونه و نره، نمیتونه خب یه حرف دیگه است. اما کسی میتونه بره. راه کربلا هم همیشه باز نبوده، نمیدونیم انشالله باز باشه، اما معمولا اینم شاید یه لطف خدا باشه، چون یه همیشه باز باشه شاید عادی بشه، ولی یه مقدار بسته میشه اون شور و شوق بیشتر محفوظ میشه. مخصوصا اونه که نرفتن حتما انشالله برن، جزو زائرین ثبت بشه، نامشون ثبت بشه. خیلی روایات عجیبه درباره امام حسین، و انشالله اگرم بنای رفتن رو داشتید، برنامه ریزی یه جوری کنید که شب جمعه انشالله اونجا باشید، چون شب جمعه زیارت مخصوص ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر شب جمعه برای نه پیغمبر نه امام دیگه یه همچین ویژگی نیست، هر شب جمعه مستحب به زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلیمان اعمش میگه من روز پنجشنبه عازم کربلا بودم، یه همسایه‌ای در کنار ما بود، آمدم باش خداحافظی کنم. من نمیدونستم این آدم وهابی مسلک و اعتقاداتش فاسده، خبر از وضعش نداشتم. به من گفت کجا میخوای بری؟ گفتم دارم میرم کربلا زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دیدم چهرش در هم شد و به حالت ناراحتی گفت زیارت نعوذ بالله مرده ها میری؟ بدعت حرام، مسلک بدی داشت، اعتقاد فاسدی داشت. گفت من متأثر شدم، گفتم دیگه با این همسایه قطع رابطه میکنم. آمدم کربلا شب جمعه خودم رسوندم، زیارت کردم. فردا روز جمعه تو حرم آقا دیدم که این همسایه من مشغول زیارته، مشغول دعاه. تعجب کردم این همسایه که میگفت زیارت امام حسین بدعته، حرامه، کل بدعتن فی النار. گفت زیارتش تمام شد، من جلو سلام کردم، گفت خیلی به من محبت کرد اینا. گفتم تو چطور کربلا؟ تو که مخالف بودی. گفت دیشب خوابیدم، خواب دیدم، در عالم رؤیا دیدم یک هودج‌هایی از آسمان داره میاد به طرف زمین، پر از نور. گفتم این هودج کیه؟ گفتن این آقا پیغمبر خداست. دومی گفتم این کیه؟ گفت این آقا امیرالمومنین علیه السلامه. این هودج از کیه؟ از امام حسن مجتبی علیه السلامه. دو تا هودج هم بود از دو تا بانو محترم، یکیش بیبی فاطمه زهرا علیه السلام، یکی دیگه هم به من گفتن این خانم خدیجه کبرا علیه السلام علیها سلام الله است. پرسیدم اینا چه خبره؟ گفتن امشب شب جمعه است، اینا از آسمان میان میرن کربلا به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آمدن برای زیارت آقا ابا عبدالله. اولیاء خدا میان اونجا جمع میشن. کجا چه خبره؟ انا من حسین. یعنی پیغمبرم میاد شب جمعه زیارت امام حسین. مادرش فاطمه زهرا میاد زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. گفتیدم یک ورقه هایی تو هوا داره پخش میشه. دیدم روی این ورقه ها نوشته امان لزوار الحسین فی لیلت الجمعه من النار. یعنی هر کی از شب جمعه بره زیارت قبر امام حسین، امان و برات آزادی از آتش جهنم بهش میده. دیگه آتش جهنم بر بدنش حرام. گفت من دست بردم یکی از این امان نامه ها رو بگیرن، دستی به سینه من خورد. گفتن تو که منکر زیارتی، قبول نداری، تو رو بهت نمیدیم. گفت از خواب بلند شدم، بار سفر بستم. گفتم آقا جون من غلط کردم، نفهمیدم، تا آخر عمرم کربلا میخوام بمانم، همین کربلا هم از دنیا برم. امشب بریم در خانه حضرت قاسم ابن الحسن شب ششم محرمه. امشب هم میریم مدینه هم میریم کربلا شب جمعه. انشالله گذرنامه و مدینه و کربلا تون امشب میگیرید. آقا ابا عبدالله به برادرش خیلی علاقه داشت، فرمود و اخی خیرون مندی، برادر من بهتر از من. وقتی آمدن به عیادت امام حسن، آقا ابا عبدالله شروع کردن گریه کردن. آقا امام حسن فرمودن برادر چرا گریه میکنی؟ فرمود شما رو به این حال میبینم، بدنتون مسمومه. آقا امام حسن گریه کرد، فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نیست، مصائب شما خیلی سنگینه. اگر امام حسن خودش نتونست بیاد کربلا، اما دوتا گلدسته فرستاد، دوتا نماینده فرستاد، اینا خودشون رو فدای برادر کنن، فدای عمو کنن. شب عاشورا آقا ابا عبدالله خطبه خواندن، صحبت کردن، فرمودن من بیعتم از شما برداشتم، هر کس میخواد بره بره، هر کس هم بمانه کشته میشه، ماندن با کشته شدن مساویه. خب عده زیادی رفتن، عده ای هم بلند شدن اعلام وفاداری کردن، اما حضرت قاسم نوجوان همطور داره نگاه میکنه، داره نگاه میکنه که ببینه که عاقبت کار به کجا میره. حضرت خبر دادن که شما همه شهید میشید، کشته میشید. حضرت قاسم تو دلش نگران بود، چون هنوز بالغ نشده، آیا عمو به او هم اجازه میدان میده یا نمیده. یه وقت آمد نزدیک، صدا زد، یا اما عمو جان و انا فی من اختر، منم جزو شهدا هستم یا نیستم؟ آقا ابا عبدالله یه نگاهی به یادگار برادر فرمود عمو جان کیفل موت اندک، مرگ در کام تو چگونه است؟ عرض کرد آقا جان احلا من الاسل، شهادت در راه شما در نزد من از اصل شیرین تر. فرمود یادگار برادر شما هم جز به شهدا و کشته شده ها هست، اما بعد از این که بلا و امتحان سختی به تو خواهد رسید. ولذا روز عاشورا این یادگار برادر نگاه کرد، دید همه جوانها شهید شدن، علی اکبر شهید شده، اون و جعفر شهید شدن، اصحاب رو زمین افتادن، صدای واقلت ناصرا، صدای حلم ناصر آقا عموش بلنده. آمد نزدیک عموش، گفت آقا جان اجازه میدی منم برم جانم رو فدای شما؟ آقا ابا عبدالله خیلی منقلب شد، به حضرت علی اکبر زود اجازه میدان داد، اما به حضرت قاسم دریغش میومد، اجازه نمیداد. این برادر یادگار برادر رو در آغوش گرفت، اونقدر گریه کرد، هم خود آقا ابا عبدالله به یاد قربت برادرش امام مجتبی علیه السلام، هم حضرت قاسم اونقدر گریه کردن تا بیهوش شد. وقتی که به هوش آمد شروع کرد دست و پای عموش رو بوسیدن، آقا جان خواهش میکنم به منم اجازه بده، منم مثل علی اکبر شما جان خودم رو فدای شما، من که بهتر نیم از اکبر گل پیروهنم، با علی اکبر خود زود هم آغوشم کن. اونقدر تضرع کرد، التماس کرد، دست عموش رو بوسید تا اجازه گرفت. میگن چند تا ویژگی داشته حضرت قاسم، چون نوجوان بوده، 13-14 سالش بوده، زرهی که اندازه او باشه نبوده، کلاه خود نداشته، کفش جنگی نداشته، لذا با پیرن عربی با نعلین آمد به میدان، صورت مثل ماه شب 14 میدرخشد. انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگر من نمیشناسید من پسر امام حسن مجتبی هم، سبت پیغمبر خدا هستم، خودشو معرفی کرد، جنگ نمایانی کرد، صدا زد مردم این عموی منه که در دست شما اسیره، انشالله باران به شما نباره که شما این کارها رو دارید میکنید. جنگ نمایانی کرد، عده‌ای رو به درک فرستاد، یه ظالمی گفت من الان میرم داغش رو به دل عموش میگذارم، این نانجیب آمد چنان عمود آهنین به فرق و پیشانی حضرت قاسم، یه وقت حضرت قاسم صدا زد یا اما عمو جان منو دریاب. ناله حضرت قاسم که بلند شد، آقا لشکر رو شکاف، با شتاب آمد، جنگ مغلوبه شد، همه شهدای کربلا بدنشون زیر سماه پامال شد، اما قربان یادگار امام مجتبی هنوز جان در بدن بود داشت، بدنش زیر سم اسبها پایمال. لا حول ولا قوه.